ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب دلان چو نظر سوی کبریا کنند، اول به جان گمشده خیش دعا کنند. اللهم عجل لولیک الفرج. عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های ایستگاه اندیشه در خدمت شما هستیم. اجازه می‌خوام قبل از هر چیز عرض سلام و شب بخیر داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین روستایی. حاج آقا سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و بینندگان عزیز شبکه جهانی از ولی عصر عرض سلام و ادب و احترام دارم و ممنون هستم که ما رو مهمان نگاه‌های گرم خودشون کردن. امیدوارم با برنامه خوب دیگری مهمان لحظه‌های خوش عزیزانمون باشیم. خدمت شما هستم.
خب حاج آقا، طبق برنامه‌ای که هفته گذشته داشتیم، شما در واقع نصی رو آوردید که طبق اون نص در مقابل امام حسین اجتهاد کردن و خون امام حسین رو حلال شمردن و راویان این نص رو بررسی کردید تا رسیدید به عبدالله ابن عمر. در خدمتون هستم.
عرض کنم حضر مبارک شما، ما همونطوری که فرمودید در این چند جلسه داریم میپردازیم به این که در واقع کسانی که باعث شهادت امام حسین علیه السلام شدن و امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن و فتوا دادن که امام کشته بشه، اینا چه کسانی هست؟ این بحث خیلی مهمیه، چون ببینید بارها و بارها صحبت شده که آمدن گفتن که بله آقا فرض بکن شورای قاضی فتوا داده، اما خب این حقیقت نداره، یعنی حداقلش در به دست ما نرسیده. نمیخوایم بگیم که شورای قاضی آدم خوبی بوده، نه، شورای قاضی رو ما آدم خوبی نمیدونیم و حضرت آقا امیرالمومنین علیه السلام هم در اون دوره‌ای که شورای قاضی بودن در حکومتشون از روی اجبار بود، از روی اجبار بود که حالا تحلیلش جای خودشه که به وقت خودش باید بحث بشه. اما بالاخره کی فتوا داد امام حسین کشته بشه؟ کی فتوا داد؟ آقای ابن قتیبه دینوری آمد بیان کرد که محدثینی فتوا رو دادن. آقای ابوبکر عربی مالکی هم آمد گفت که کسانی که آمدن امام حسین رو به شهادت رساندند اجتهاد کردند بر اساس روایت آقای عرفجت ابن شرعیه یا عرفجت ابن شراحیل یا عرفجت ابن زریح، که حالا در مورد اسم پدریشون خیلی اختلاف وجود داره. خب ما اومدیم محتوای در واقع گزارش عرفجه رو مورد بررسی قرار دادیم، گفتیم آقا اون محتوایی که مدافعان یزید دارن بیان میکنن که بر اساس این امام حسین کشته شده، یک محتوا محتوای عرفجه است و محتواهای دیگری وجود داره که یک کلید واژگانی در اینها هست، مثلا من فارق الجماعه، کسی که از جماعت جدا بشه، نمیدونم، خلاصه کسی که شق اصل مسلمین بکنه، یعنی در واقع بیاد و چیز رو جدا بکنه، وحدت و انسجام جامعه رو بخواد چکار بکنه؟
به هم بریزه.
این کلید واژگان بود. آمدیم گفتیم خب بیایم ببینیم این کلید واژگان در جامعه از چه افرادی صادر شده و گرایش های اجتماعی اعتقادی و مسئولیت های این افراد در جامعه چه میزان بوده، چی بوده، ببینیم آیا میتونیم بگیم اینها میتونن فتوا دهندگان باشن. ما آمدیم عرفجه رو بررسی کردیم. بله. گفتیم عرفجه اهل بصره است و اهل بصره مدافعین طلحه‌اند و حتی جالب اینجاست که بدانید که من حالا اون هفته دیگه این سند رو نمایش ندادم، اصلا تصریح آمده در منابع، تصریح داریم که اهل بصره شیعیان عثمانی مذهبن، یعنی پیروان عثمانن. عثمانی مذهبا در تاریخ کیان؟ کسانی که مقابل امیرالمومنین،
بله،
مقابل اهل بیتن. و اهل بیت علیهم السلام رو مقصر در قتل عثمان میدانند و جسارت میکنند به اهل بیت. اینا عثمانی مذهب بودن در طول تاریخ. خب اهل بصره اینجوری بودن. عرفزه در اون فضا تنفس کرده و تنها روایت عمرش هم همون روایت که به نقل از الاستیاب ابن عبدالبر گفت. بعد اومدیم گفتیم از عرفزه که بگذریم، آقای زیاد ابن علاقه آمده از عرفزه نقل کرده. خب این آقای زیاد هم کان منحرف من اهل بیت. این آقا اصلا از اهل بیت منحرفه. جالب اینجاست این نسبت انحراف به اهل بیت رو کی به زیاد میده؟ کی به این آقا میده؟ شخصی به نام ابوالفتح ازدی.
درست.
که در مورد خودش گفتن منحرف از امیرالمؤمنینه.
پس یعنی میگه اهل بیت نبوده.
نه، اهل بیت ادراب موافل بیت. هم حزبی های خودشو میشناسه. این آدم داره میاد میگه که زیاد منحرف از امیرالمؤمنین و از اهل بیت بوده، نه فقط از امیر. کان منحرفا عن اهل بیت النبی، تعبیرش این بود. خب گفتی پس دیگه معلومه یکیش که منحرف از اهل بیته متمایل به کیه؟ باید طبیعتا یا متمایل به خوارج باشه یا باید متمایل به بنی امیه باشه که هر دوشون هم دشمن اهل بیتن. بعدش نمیاد علیه امام حسین گزارشی بگه. آمدیم شخصیت بعدی رو بررسی کردیم که عوف بن مالک بود. در باره ایشون هم اومدیم گفتیم این قصه گوه و اصلا
روایت
قصه گوه اصلا قبول نیست و ضعیفه و اصلا برفرض که انسان صالحی هم باشه چون تخصص در این امر نداره اصلا اعتباری
نداره
و به قول معروف. بعدم عرض کردیم گفتیم قصه گوه رو کی درست کرد؟ معاویه. طبق نقل تاریخ بعضی حالا میگفتن عمر بن خطاب، بعضی میگفتن معاویه. خب حالا همین قصه گو برای پسر معاویه میخواد انجام وظیفه بکنه، طبیعیه که چجوری صحبت میکنه. اما شخصیت کلیدی و محوری در اینجا دو تا شخصیت هم که ما میخوایم راجبش بحث بکنیم، من گمانم اینه به یک شخصیت بیشتر امشب نمیرسیم،
یعنی همون عبدالله ابن عمر که
یکی از اون شخصیت هست. ما دو تا شخصیت اینجا داریم، یکی عبدالله ابن عمره،
بله،
یکی آقای ابو هریره است.
ابو هریره.
خب با هر دوشون هم کار داریم، اما امشب ما بیشتر داره عبدالله ابن عمر کار داریم. یک سری گزاره هایی در مورد این آدم در تاریخ مطرحه، غیر از اون که مثلا آمد این الفاظ مانند عرفزی از زبان این آقا هم صادر شده، غیر از اون یک سری مطالبی در عبدالله ابن عمر هست که این مطالب من امشب باید بگم. باید یک سری رمزگشایی ها انجام بدیم امشب که معلوم بشه که بالاخره کی فتوا داده. خیلی بحث مهمیست. اولا گرایش اعتقادی عبدالله ابن عمر چیه؟ شما بارها شنیدید و بینندگان عزیزمون هم مستحضر هستن که در دوره خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام یه عده بودن که بهشون میگفتن قائدین. ببین ما در دوره خلافت حضرت خب یه افراد طیفای مختلفی داریم. یه طیفی داریم که اهل جمل و اینا هستن که به اینو به اهل جمل چی میگن؟ میگن بغات، یاغی و سرکش. اینا یه طیف. یه طیف هستن که اینا افرادی هستن اهل جمل بیعت کردن و بیعت شکستن، نکسو بیعتهو، بیعت شکستن. یه طیف هستن که بیعت نکردن، حضرت رو گفتن ما اهل این کار نمیدانیم، صالح نمیدانیم و شمشیرم کشیدن که اینا شدن قاستین، یعنی اهل صفین.
درسته.
یه طیفی بودن که آمدن نسبت کفر و شرک به امیرالمؤمنین دادن که اینا شدن خوارج. اما یه عده بودن که نه شمشیر علیه امام کشیدن نه شمشیر به نفع امام کشیدن که اصطلاحاً به اینا گفتن قائدین. خب این قائدین یکیشون عبدالله ابن عمره،
در واقع طیف خاکستریه میشه گفت جامعه اون زمان بودن.
خاکستری معرفیشون کردن.
آها،
اینو من امشب میخوام بگم.
یعنی این دقت ویژه‌ای داره پشت پردش.
بله، یه پشت پرده دارن اینا. اینا رو خاکستری معرفی کردن، اینا خاکستری نیستن. خب اینا مذهبشون عثمانیه.
بله.
اینا هم عثمانی مذهبن. دشمن امیرالمؤمنینن. حضرت رو قاتل عثمان میدونن. شما ملاحظه بفرمایید، من با سند حرف میزنم، از خودم چیزی نمیگم. ملاحظه بفرمایید کتاب تاریخ مروج الذهب آقای مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر. خب بله، جلد دوم این کتاب چاپ المکتبه الاصریه خب ملاحظه فرمودین؟
بله.
بریم صفحه رو ببینیم، این عبارت رو ببینید، صفحه 276 276 اینجا رو ببینید. هر بهی مع خوارج، مال خوارج میاد میگه که یه عده‌ای آمدن رفتن در نهروان، بعد میگه وقعد ان بیعته جماعت عثمانیه، میگه جماعتی که عثمانی مذهب بودن بیعت نکردن با حضرت. لم یرو الا الخروج عن الامر، نظرشون بود که از این امر خارج بشن، یعنی به قول معروف از امیرالمومنین کناره بگیرن. اینا کیا هستن؟ این عثمانی مذهب ها منهم سعد بن ابی وقاص و کی و عبدالله ابن عمر و بای یزید بعد ذالک و الحجاج لعبدالملک ابن مروان. میگه یکی از اون عثمانی مذهب ها که دشمن امیرالمومنینه، امیرالمومنین رو مقصر میدونن. اصلا شعار اهل صفین چی بود؟ اونایی که مقابل حضرت وایسادن تو جنگ، وقتی هاشم مرقال میاد وسط، یکی میاد مقابل حضرت قرار میگیره، مقابل هاشم مرقال از طرف مقابل میاد میگه آقا میدونی چرا با آقای شما میجنگیم؟ به دو دلیل. یکی اینکه آقای شما قاتل عثمان است و دو ان صاحبکم لا یصلی، آقای شما نماز نمیخونه. به این دو دلیل. یعنی یکی از اون ادله چیه؟ قاتل عثمان. این شعار عثمانیه بود که سبب اینکه مقابل امیرالمومنین بودن. خب آقای عبدالله ابن عمر از همین عثمانیه هاست. عثمانیه خاکستری نبودن. بارها میگن آقا قائدین قائدین قائدین، ولی همچی قائده هم
نبودن.
نیست. عثمانی مذهب عبدالله ابن عمر. خب این نقل آقای مسعودی. تاریخ مروج ذهب مسعودی یک نقل امروزی نیست، یک کتاب امروزی نیست، مال قرنها قبله.
درسته.
خب و بعد میاد افراد دیگری هم از اینها نام میبره که به قول معروف عثمانی دارن. البته میاد میگه آقا یک سری از عثمانیه انصار هم بودن که من دیگه ذکر نمی کنم، حالا کاری نداریم، ولی به هر صورت یکی از اون افراد عثمانی آقای عبدالله ابن عمر.
استاد ببخشید، حالا شاید دوباره سوالم شما جوابشو در ادامه بفرمایید، ولی آیا این که آقای عبدالله ابن عمر عثمانی مذهب بوده حرکتی هم در این جهت داشته؟ شاید یه نفر پیش خودش بگه حرکت خاصی انجام نداده، یعنی تفکر اون تفکره ولی عملش خاکستریه. در حیطه عمل
عملش خاکستری نیست ایشون.
آها.
ما حالا میام میگم، ادامه میخوام بگم، میذاره شما عجله میکنید. ده. من ادامه میخوام بگم اعمال آقا چه کاره چی بوده. اصلا تئوریسیانه، تئوریسیان حکومته. خب و در واقع شیخ الاسلام حکومته، میگم نه یه حکومت معاویه یا یزید، نه میگم شیخ الاسلام چند حکومته این آقا که یکی یکی خدمت بینندگان عزیزمون رو عرض خواهم.
پس رهبر یک جریان سیاسیه در زمان خودش دیگه،
هم سیاسی و هم مذهبی.
هم مذهبی.
حالا ببینید، این آقا شاید کسی بگه که آقا خب این آقا شما میگید عثمانی مذهب بود، آیا فقط در دوره خلافت امیرالمومنین اینجوری بود شمشیر نزد، یا اینکه نه بعدن پشیمونم شد؟ خب بعضی گزارش ها هست که میگن آقا دم مرگش ایشون پشیمون شده، میگن دم مرگش پشیمون شده و گفت که حق با علی بود و من کاش میجنگیدم در رکاب علی. ولی این گزارش ها صحیح نیست. چرا؟ چون با اعمال عبدالله ابن عمر سازگاری نداره و از اون طرف گزارش معارض داره. گزارش معارض داره. شما ببینید این کتاب رو، این کتاب الاستیاب آقای ابن عبدالبره. من از بینندگان عزیزمون عذر میخوام، یه مقداری تخصصی تر میخوام حرف بزنم. ببینید آقای خدابنده، ما برای فهم یک گزارش تاریخی، برای اینکه بفهمیم چه میزان این گزارش مهمه، زیست علمی مورخ خیلی مهمه. این مورخ کجا درس خونده؟ تو چه فضای سیاسی تنفس کرده؟ آقای ابن عبدالبر اندلوسیه، اهل اندلوسه. در اون دوره‌ای که آقای ابن عبدالبر در اندلوس تنفس میکنه، بنی امیه حکومت دارن. ببین بنی امیه سال 132 کجا منقرض شدن؟ تو حجاز، تو شام، تو شام، نه تو اندلس. تو اندلس حکومت اینا ادامه داشت. ما قبل از این دوره آقای خلاصه ابن عبدالبر شخصیتی رو داریم در عرض کنم خدمتشون آندلوس، عذر میخوام این جدا شد، شخصیتی رو در آندلوس داریم به نام حکم ثانی، حاکم امویه. ایشون میاد در آندلوس مدرسه تأسیس میکنه، مدرسه تاریخ تأسیس میکنه، یک سری افراد میاره اونجا پژوهش میکنن، درس میخونن، آموزش میبینن برای تاریخ، و یک منشوری برای اینا آماده میکنه که آقا تاریخ بنویسید به نفع امویان بنویسید.
همین صاحب کتاب علی استیاب؟
نه 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 نه، در اون آندلوس این
آندلوس این کار شکل میگیره.
این کار شکل میگیره. خب این آقا در اون موتن زیست علمیش در اونجاست، درست شد؟ و اتفاقا در تاریخ دستکاریایی هم کرده که حالا الان من موضوع بحثم نیست. درست. یه جایی مثلا اسم معاویه رو برداشته جایش اسم خوارج گذاشته، از این کارا هم کرده یه آدم. خب حالا این آدمی که آندلوسیه تحت تأثیر مدرسه تاریخ اموی است، ببین در مورد عبدالله ابن عمر عثمانی مذهب چی میگه، این خیلی مهمه. ببینید در الاستیاب جلد اول، خب جلد اول الاستیاب صفحه 570،
درسته،
اینجا میاد از عمر ابن شبه نقل میکنه. عمر ابن شبه آدم معتبریه، خب میاد از اون نقل میکنه، میگه که به نقل از میمون ابن مهران ان ابن عمر انه دخل علیه رجلون، خب میگه مردی بر او وارد شد، فسأله عن تلک المشاهد، از اون جنگا پرسید، قال کففت یدی فلم اندم، من جنگ نکردم اما خلاصه نادم و پشیمان نیستم. بعضی جا اومدن این به قول معروف اینو دستکاری کردن، اندمو کردن اقدم، یعنی من آمدم این کار رو انجام ندادم و اقدام نکردم، ولی مقاتل علی الحق افضل، خب و کسی که بر حق به جنگ است برتر است. بعضی آمدن گفتن این رو علی بر حق بود، یعنی دستکاری کردن عبارت رو، اما تو استیاب ابن عبدالبر داره که نه فلم اندم، من پشیمون نیستم. یعنی عبدالله ابن عمر تا لحظه آخر تا دقیقه 90 پشیمون نیست و حق این گزارشه، نه اون گزارشی که فلم اقدم کرده. چرا؟ به خاطر که این آقای عبدالله ابن عمر تا دقیقه 90 میره با پای حجاجم بیعت میکنه. اگر کسی امیرالمومنین رو بر حق بداند، خب اگر کسی امیرالمومنین رو درست بداند قبول داشته باشه، چرا میره با پای حجاج بیعت میکنه؟ چرا با یزید بیعت میکنه بعدن؟ چرا عبدالملک رو میپذیره؟ اینا چراهای زیادیه که باید پاسخ بده. چرا میره اصلا به فرستاده عبدالله ابن زبیر میگه آقا تو هم باید با بنی امیه بیعت بکنی؟ درست. خب آقا شما وقتی امیرالمومنین بر حق دانستی، یعنی معاویه رو بر حق نمیدونی دیگه. آقا معاویه والا از یزید خیلی ظاهر صلاح‌تر بود، حالا خطا خیلی داره، ام الفساد جاهایی، ولی از یزید بهتره به ظاهر، درسته؟ تو وقتی بیای معاویه رو بر حق ندانی، به طریق اولا نباید یزید رو بر حق بدانی. بله. دیگه نباید بری با یزید بیعت بکنی. دیگه نباید بری با عبدالملک ابن مروان بیعت بکنی. اونم با پای حجاج به نیابت از آقای عبدالملک. درسته؟ پس این معلومه او گزارش غلطه. پس این تا آخر عمرش همینجوری
مونده.
با این فرمون جلو رفته. یزید. اما نکته دوم. گفتم این آقا تئوریسینه. من فرصت دارم یا اینکه فرصت ندارم؟ اگه فرصت دارم چون یه مقداری طول
می‌کشه. بله فرصت هستش.
خب نکته دوم، ایشون تئوریسینه، یعنی یک بحثی رو در اندیشه سیاسی اضافه کرده. ببینید اندیشه سیاسی اهل سنت تا قبل از حرف این آقا بر سه محور استوار بود. یعنی آقایون میمدن میگفتن آقا برای انتخاب خلیفه یا اجماع یا استخلاف یا شورا. میمدن اجماع یعنی مردم بیان بیعت بکنن، استخلاف یعنی خلیفه قبلی خلیفه بعدی رو معین بکنه، شورا یعنی یک شورای چند نفره بیان و یک نفری رو گزینش بکنن، انتخاب بکنن. خب حالا کاری نداریم
که سه خلیفه انتخاب شدن اینو گفتن دیگه،
بر این اساس اومدن درست کردن. گرچه من هر سه شو، یعنی هر سه موضوع درش حرف دارم، حرف جدی هم دارم، حرف جدی دارم، تمام اینها به نظر حقیر توطئه بوده و مستندات محکمی هم برای این حرفم دارم. اون تا موضوع بحث ما نیست الان. آقای عبدالله ابن عمر دوره خودش که شد، اومد یک مطلبی رو به اندیشه سیاسی اهل سنت اضافه کرد که بر پایه اون خلافت امویان قوام گرفت. اونم اندیشه الحق لمن غلب، یعنی حق با کسیه که زورش بیشتره.
یعنی نه اجماعی توش هست، نه استخلافی و نه شورا.
حق با کسیه که شمشیرش براتره. یعنی دیگه اینجا جناب آیه خدابنده اینجا صحبت شمشیر سالاریه. خب آقایون تو بحث اجماع میان از شایسته سالاری حرف میزنن، تو بحث استخلاف میرن میگن آقا شایسته بود عمر بن خطاب، تو بحث شورا میخوان یه جوری بگن عثمان شایسته بوده. اما اینجا دیگه صحبت شمشیر سالاریه، دیگه شایسته سالاری اینجا معنا نداره، شمشیر اینجا
حرف زور و زره.
بله. خب حالا ببینید اینجا من میگم این آقا تئوریسینه از کجا دارم میگم. کتابی در روی صفحه مانیتور من دوستان میبینن به نام الاحکام السلطانیه. خب نویسنده کتاب قاضی ابو یعلا محمد ابن الحسین الفراء الحنبلی، متوفای 458. ملاحظه بکنید در این کتاب در صفحه 23، صفحه 23 یه عبارتی رو داره، میاد میگه که بحث اندیشه سیاسی رو میکنه که بالاخره نظر احمد حنبل چی بوده و اینها. میگه روایت شده که چیزی روایت شده که دلالت میکنه بر اینکه خلافت ثابت میشود بالقهر والغلبه، با زور، ولا تفتقر الى العقد، خلافت نیازمند به عقد و پیمان
نیست،
عقد اهل حل و عقد و این حرفا نیاز نیست. خب بعد میاد میگه که در روایت عبدوس ابن مالک عطار آمده که کسی که غلبه پیدا بکنه بر اونها با شمشیر حتی سار خلیفه و سمی امیر المؤمنین و خلیفه بشه با زور و امیر المؤمنین نامیده بشه، کسی که ایمان به خدا و روز قیامت داره حق نداره یک شب بخوابه و او رو امام خودش ندانه، برن کان او فاجرا. این آدم هر کی میخواد
باشه،
خوب یا بد، یعنی واقعا آدم میمونه این اندیشه سیاسی رو. خب بعد روایت دیگری میاد میگه، بعد میگه خب آقا منبع حرف اینا کجاست، بریم بگردیم پیدا بکنیم. میگه وحدت احتجاج کرده به ان ابن عمر، عبدالله ابن عمر، صلا به اهل المدینه فی زمن الحره، در زمان جنگ حره اومد نماز خواند، و قال نحن مع من غلب، من توی خلاصه سپاه اون کسیم که غلبه
که یزیدم اون موقع غلبه کرده بود دیگه در اون موقع.
این ماجرای چیزو میخواد بگه، ماجرای خلافت عبدالله ابن مروان رو میخواد بگه، ولی میگه خلاصه ریشه حرف کیه؟ آقای عبدالله ابن مروان. خب حالا ادامه بدیم کتاب بعدی، شرح اصول سنه. کتاب مال کیه؟ اصل کتاب آقای ابی عبدالله احمد ابن محمد ابن حنبل، احمد حنبل، درست شد؟ آقای عبدالله ابن عبدالرحمن جبرین وهابی هم آمده شرح زده. اصل کتاب مال احمد حنبل، اصول سنه احمد، شرح آقای بن جبرین وهابی. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، کتاب رو تقدیم میکنه. ببین ارزش کتاب اصول سنه احمد رو بگم، آقای ابو یعلا حنبلی گفته لو روح الی الصین فی طلبها لکان قلیلا، اگر کسی برای طلب کتاب احمد بره چین سفر بکنه کمه، اونم با اون ابزار بالاخره عیاب و ذهب اون زمان. بینندگان دقت کن از چه کتابی میخوام براشون سند بیارم. خب حالا بریم جلو، در این کتاب چی اومده؟ یه حرفی آقای احمد حنبل میزنه، میگه وسمع و طاعه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم این اندیشه سیاسی عبدالله ابن عمر آمده در فقهای بعدی رسوخ کرده. و السمع و الطاعه للائمه و امیر المؤمنین البر و الفاجر، اصلا اطاعت واجبه، چه خوب باشه این آدم امیر المؤمنین جامعه چه بد باشه. و من ولی الخلافه، کسی که خلافت رو به عهده بگیره، و اجتمع الناس علیه و رضوا به، اجتماع کنن رضایت بدن، و من علیهم بالسیف حتی صار خلیفه و سمی امیر المؤمنین.
هر کس که به این
با شمشیر حمله بکنه و خلیفه بشه و امیرالمومنین بشه همون باید اطاعت کنه. خب پاورقی میاد چی میگه این مسئله رو دقت بکنید. پاورقی میاد استناد میکنه به حدیث عبادت بن صامت که ما با رسول خدا بیعت کردیم بر اساس سمع و طاعت، یعنی بشنویم و اطاعت کنیم در سختی و آسانی و در اکراه، و آمدیم با رسول خدا بیعت کردیم که الله ننازع الامر اهله، در امر خلافت با اهل خلافت چکار کنیم؟ نزاع نکنیم. حتی اگر و ان بغوا علینا، حتی اگر چکار کنه؟ علیه ما طغیان کنند، یعنی حتی با شمشیر. و حق را بگوییم هر وقت باشه، از غیر خدا هم نترسیم، از سرزنش هیچ کسی در راه خدا نترسیم. اولا میخوام اینو به شما عرض بکنم که بعدم آدرس میده به بخاری و مسلم. جالب اینجاست که این و ان بغوا علینا نه در بخاری است نه در مسلم، اینو درست کردن، اینو درست کردن. وگرنه پیامبر میاد میگه با آدم لات سر بی سر و پای، خلاصه آدمی که با شمشیر و با زور میاد بر مردم غلبه میکنه، با این تو نزاع نکن. یعنی پیامبر فرد ظلم ستیزی نیست، ظلم پذیره. آیا پیامبر تمام تعالیم الهی و اینکه ظلم بده و در قرآن هم این همه در نقد ظالم این حرف اومده، تمام اینا رو نادیده گرفته؟ و اینه که درست کردن آقای بن جبرین وهابی اینجا، اینو دست به تحریفشون خوبه اضافه میکنه. بعد ادامه رو بخونیم از نظر خود آقای احمد حنبل. آقای احمد حنبل میگه و من خرج علی امام من ائمه المسلمین، کسی که خروج بکنه بر خلیفه مسلم، وقت کان الناس اجتمعوا علیه، مردم برای اجتماع کرده باشن، و اقروا له بالخلافه به ای وجه، اقرار کرده باشن که این خلیفه است به هر صورتی، کان بالرضا او بالغلبه.
نکتهش اینجاست، یعنی با غلبه اقرار کرده باشن، ولو
حتی چه راضی باشی چه راضی نباشی، این آقا با غلبه اومده باشه، آقا شمشیر گوشی گردنت باید بیعت بکنی. خب میگه اگه این کارم کرد، هر کی خروج بکنه فقط شق هذا الخارج اصل مسلمین، این کسی که خروج کرده این اومده بر واقع وحدت مسلمین رو شکسته، و خالف الاثار عن رسول الله، با رسول خدا آمده مقابله کرده مخالفت کرده. فان مات الخارج علی مات میتتا جاهلیه، آقا این خروج کننده اگه این کارو بکنه بر اصل مرگ کفر و جاهلیت از دنیا رفته. یعنی ببین این فتوا تا دوره احمد حنبل امام حسین علیه السلام رو چی میدونه؟ خارجی میدونه، چون یزید با قهر و غلبه آمده، یعنی همه اینا امام حسین رو کافر میدونن. یعنی این فتوای ادامه داره. خب حالا کتاب دیگر، کتاب تحقیق، کتاب شرح اصول اعتقاد اهل سنه و الجماعه، فتوای آقای عبدالله بن عمر ادامه داره. شد عقید در اندیشه سیاسی این راه پیدا کرد، این فتواه، این که عرض کردم گفتم این یه تئوریسینه، آمده چیزی رو به اندیشه سیاسی اهل سنت اضافه کرده و بعد این در طی تاریخ آمده در فتاوا راه پیدا کرده. خب اینجا ببینید این کتاب رو آقای لالکائی نوشته در صفحه 160 کتاب، میگه وسم و طاعه للائمه و امیر المؤمن البر والفاجر و من ولی الخلافه فاجتمع الناس علیه و رضوا به و من غلبهم بالسيف حتى صار خلیفه و سمي امیر المؤمنین. او فتوای احمد همینجا ببین داره ادامه پیدا میکنه، در واقع فتوای ابن عمر ریشه اونه
و شده یک اندیشه سیاسی.
بله شده پایه اندیشه سیاسی و در فقه را پیدا کرده. بعد ادامه میده در صفحه 161 میگه و من خرجه، حالا کسی که خروج بکنه برای امام مسلمین در حالی که مردم بر او اجتماع کردن و اقرار به خلافتش کردن به ای وجه انکان بر رضا او بالغلبه فقط شق هذا الخارج اصل مسلمین، میگه این آمده در واقع انحراف ایجاد کرده.
درست.
و خالف آثار رسول الله فان مات، اگر این از دنیا بره این به مرگ چی از دنیا رفته؟ به مرگ کفر و جاهلیت این فرد از دنیا رفته. و بعدم چی میگه؟ ادامش رو عرض بکنم. ولا یحل قتال السلطان ولا الخروج علیه، حلال نیست که کسی با سلطان بجنگه. کسی حلال نیست خروج بکنه لأحد من الناس، اصلا کسی همچی کاری نباید بکنه. فمن فعل، حالا کسی اومد برای سلطان غالب با شمشیر آمد چی کار کرد؟ خروج کرد. فهو مبتدع بدعت گذار علی غیر سنت و طریق، خلاف سنت عمل کرده، خلاف راه مستقیم رفته.
درست.
درست شد. و جالب اینجاست این آبای خداونده، حتی به در بعضی تعابیر من دیدم که خواستم بحث طولانی نشه، که میگن اگر خروج کننده حتی انسان عادل و درستی هم باشه کار غلطی کرده، این خروج بکنه بعد کشته بشه، به مرگ جاهلیت مرده، کافر شده. چرا؟ چون وحدت رو به هم زدی، وحدت جامعه. چه ربطی داره؟ آیا پیامبر فرمودن وحدت بر کفر؟ پیامبر فرمودن وحدت بر ظلم؟ اینو پیامبر فرمودن؟ الله ننازع الامر اهله. امر یعنی چی؟ یعنی امر امامت. ما در روایات حتی برادران اهل سنتمون داریم که امر امامت امر الهیه، امر خداییه، دست خداست. آقا خدا کسی رو که گفته خلیفه است، یعنی امیرالمؤمنین را، امام حسن را، امام حسین را، با اینا نباید بجنگی. نه با یزید و نمیدونم معاویه و عبدالملک، ارتباطی نداره. خب این آقای عبدالله ابن عمر تئوریسین این بحثم هستش.
خیلی ممنون استاد، استفاده کردیم از محضر استاد روستایی. بریم با هم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم انشالله.
الهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
شبتون بخیر بینندگان محترم. خب در حینی که ما با شما صحبت میکنیم راه‌های ارتباطی با شبکه زیرنویس خواهد شد. انشالله تماس بگیرید، تماس صوتی، و ما صدای گرمتون رو در استودیو خواهیم شنید. با ادامه برنامه ایستگاه اندیشه در خدمتتون هستیم. خب حاج آقا، فرمودید که عبدالله ابن عمر یک شخصیت خاکستری نیست و اصولا یه تئوریسینه و شواهدی رو هم براش اقامه کردید. حالا سوال من اینه که جایگاه اجتماعی ایشون چطور بوده؟
ببینید، طبیعتاً آدمایی که به این صورت هستن، خب و از طرفی مثلا خب ما یه مکالماتی هم آقا با امام حسین علیه السلام داره دیگه.
بله.
تاریخ که میاد مثلا به حضرت یه جورایی به ظاهر ابراز لطف میکنه و میخواد خودشو به ظاهر دوستدار اهل بیت نمایش بده، آدم های این چنینی ویژگی که دارن با همه سازگارن، صلح کلن، یعنی از این طرف میاد جلو اهل بیت اظهار علاقه میکنه، از اون بر جلو یزید و حجاج و عبدالملک و اینها. ما قبل از اینی که بخوایم جایگاه اجتماعی آقا رو بپردازیم، باید موقعیت‌های متعدد این آقا رو بهش دقت بکنیم.
یعنی خب. چی موقعیت؟
یعنی توی عرصه‌های مختلف، تو خلافت‌های مختلف چه جور
عکس‌العملی داشته؟
چه عکس‌العملی داشته؟ من در مورد خلافت حالا خلیفه اول، یا در مورد خلافت خلیفه دوم پدر این آقا، یا در مورد خلافت خلیفه سوم با او کاری ندارم. ما بیشتر بحثمون امویانه الان، تو این بخش بحثمون. تو بخش دیگری شاید بپردازیم به اون خلافت ها، اما تو این بخش بحث امویه. نسبت به معاویه که خب این در واقع شخصیتی بود که بیعت معاویه رو به گردن گرفته بود، با امیرالمومنین بیعت نکرده بود، اما با معاویه ایشون بالاخره ارتباط داشت. حالا شاید کسی بگه آقا نه، کجا هست که با معاویه بیعت، نه این با معاویه هم بیعت نکرده، ولی اینجوری نیست، رابطهش با معاویه حسنه است. معاویه تو اون عبارتی که از الفتوح ابن حسن خوندم اومد چی گفت به عبدالله ابن عمر؟ گفت آقا تو آدمی که نیستی که شق عسل مسلمین بکنی. ببین شما همین برخورد رو با همین گفتگو رو با گفتگویی که معاویه با امام حسین داره مقایسه بکنید. امام حسین علیه السلام وقتی که معاویه میگه آقا تو فتنه نکنی، حضرت میگه که من انی لا ارا، من نمیبینم فتنه ای اعظم، بزرگتر از حکومت تو برای مردم. این ادبیات حضرت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام، ادبیات کاملا مقتدرانه
و
ظلم ستیزانه و صریح. اما عبدالله ابن عمر چی؟ وقتی معاویه میگه تو اهل شق عسل مسلمین نیستی که وحدتو به هم بزنی، میگه همینطوره، من اینجوری نیستم. بعد میگه خب حالا چه کار میکنی؟ میگه ببین اگر مردم با یزید بیعت کنن منم بیعت میکنم. میگه حالا اگه بیعت نکردن چی؟ میگه صبر میکنن تا با یکی اجتماع بکنن. یعنی چی؟ خب اگه تو دنبال مردمی و به قول معروف خب جایی که مردم بیعت نکنن با یزید، دیگه شق عسل مسلمین همین صبر کردن توست. صبر کردن تو در واقع به هم زدنه. تو باید بری سمت مردم اگه واقعا اینجوری داری فکر میکنی. حرف ما این. خب وقتی معاویه داره بهش میگه آقا تو اهل اینا نیستی، میگه نه من اهل این حرف نیستم. بعد معاویه آخرش که این حرفو میزنه میگه که بله من صبر میکنم برای که اجتماع کنن، میگه نه حرف خوبی زدی. خب معاویه ای که سعد ابی وقاص رو به خاطر بیعت نکردن با یزید با سم میکشه، معاویه ای که حضرت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو دسیسه میکنه، با زهر به شهادت میرسونه به خاطر که مانعی است برای بیعت با یزید، معاویه ای که به قول با صحابه برخورد میکنه، به خیلی از صحابه رحم نمیکنه، دستور حتی میده به طبیب یهودی مثلا یا مسیحی که بالاخره یکی سیو برن بکشن، خب این چطور به عبدالله ابن عمر میگه تو نه حرفت خوب بود؟ همین معلوم پشت پرده با هم دیگه هماهنگن. خب در دوره یزید چی؟ این آقای عبدالله ابن عمر با اینکه یزید رو میشناسه، با اینکه حضرت آقا ابو عبدالله علیه السلام آمده یزید رو معرفی کرده در جامعه که این میمون بازه، این شخصیتیه که به اصول شرعی پایبند
نیست.
اینو فرموده، اما همین آقای عبدالله ابن عمر با یزید بیعت میکنه. من برای اینکه بینندگان عزیزمون براشون آسان باشه، از کتاب صحیح بخاری با ترجمه فارسی نمایش میدم این دفعه مطلبم رو. ببینید این کتاب صحیح بخاری، خب در این کتاب جلد هفتم با ترجمه آقای عبدالعلی نوراحراری، خب در صفحه 400 روایت اینجاست، روایت اینجاست. ماجرا از چه قراره؟ زمانیه که مردم مدینه قیام کردن، یزید رو از خلافت خلعش کردن. چرا قیام کردن؟ خیلی مهمه. آقای عبدالله ابن حنزله که آدم مثبتی هم نیست، خب این آدم میره در کاخ شام، در کاخ یزید، با یزید روبرو میشه. یزید سعی میکنه یه رشوه بهش بده، در دهن اینو ببنده. اما این میاد بیرون، میبینه بابا دیگه این پولا، با اینکه پول خیلی هنگفتی هم بوده، این پوله نمیتونه جلوشو بگیره که حقو نگه. میاد میگه در طبقات الکبرى ابن سعد جلد 7 صفحه 70 داریم، میگه فوالله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا ان نرمي علينا حجاره من السماء. میگه ما والله خروج نکردیم، نرفتیم پیش یزید، جز اینکه ترسیدیم از آسمان سنگ رو سرمون بباره. چرا؟ میگه یزید فردی است که ینکح الامهات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلات. این آدم با محارم خودش نستجیر بالله عمل منافی عفت انجام میده، مادران و خواهران، دقت میکنید، شراب میخوره نماز نمیخونه. آقای عبدالله ابن حنزله کجا منبر میره یه حرفو میزنه؟ تو مدینه که آقای عبدالله ابن عمر حاضره و خبرها هم پخش میشه، همه هم میفهمن. خب حالا این حرف آقای عبدالله ابن حنزله منجر میشه به واقعه حره و یک قیامی میشه علیه یزید و مردم مدینه یزید رو از خلافت خلعش میکنه. حالا موضع آقای عبدالله ابن عمر صلح کل اینجا ببینید چجوریه. دقت در روایت بخاری، لما خلع اهل المدینه یزید ابن معاویه، فارسیشو میخونم، میگه زمانی که مردم مدینه یزید رو از خلافت خلع کردن، عبدالله ابن عمر فرزندان و خیشاوندان و آشنایان خود را فرا خواند، صداشون زد و گفت، چی بهشون گفت؟ گفت از رسول خدا شنیدم که برای هر پیمان شکن خیانتکار در روز قیامت پرچمی برافراشته می شود. دقت کنید، یونسب لکل قادر لواء یوم القیامه. خب بعد ادامه چی میگه؟ و انا قد بایعنا هذا الرجل، ما با این مرد یعنی با یزید، ببین تو باور خودش در پرانتز میگه همانا ما با این مرد یعنی یزید به بیعت خدا و رسول او بیعت کردیم و همانا من خیانتی از این برتر نمیدانم که مردی به بیعت خدا و رسول او بیعت کند سپس در برابر وی پرچم جنگ برافروزد و همانا اگر بدانم یکی از شما او را خلع کرده و در این امر از وی بیعت نکرده است میان من و او جدایی خواهد بود. یعنی نه من نه شما. دقت کنید، این حمایت آقای عبدالله ابن عمره از یزیدی که با مادران و خواهران نستجیر و بالله عمل منافی عفت انجام میده، با یزیدی که شرابخواره و نماز نمیخواند. آقا عبدالله ابن حنزله پسر حنزله قصیر الملائکه است،
خونش به جوش اومده از این
صحابیه. آقا صحابیه دیگه هم هستن. اون وقت شما نگاه کنید در این واقعه حره، اینجوری که خاطرم هست 700 نفر از مهاجرین و انصار رو میکشن از صحابه، محاسن ابو سعید خدری دونه دونه میکنن، یعنی صحابه مورد هجوم قرار گرفتن. آقای عبدالله ابن عمر در مقابل تمام مردم مدینه، اینجا دیگه در صف مردم نیست، مردم خلاف یزیدن، میاد میگه نه اومو این بیعت کرد. با کی بیعت کردی؟ با کسی که زناکاره؟ با کی بیعت کردی؟ با کسی که عرق خوره؟ با کی بیعت کردی؟ با کسی که نماز نمیخونه؟ دقت کن، این موقعیت خودش اینجوری تثبیت میکنه.
اصلا البته یه سوال و یه تناقض پیش میاد، این با اون اجماع و استخلاف و شورا دچار تناقض میشه. عبدالله ابن عمر حداقل اجماع مسلمین بوده که آقا یزید نباشد، یعنی این سوال از آقای ازیشون در تاریخ میشه که چرا شما در واقع مخالفت با این اجماع کردید و گفتید ما بر، و این به نظر من یک تناقض شخصیتی ایشونه.
عرض کردم، ببین خب اون تئوریسین که گفتم الحق لمن غلب، خب ببین این آدم برای اینکه موقعیت خودشو در حکومت ها حفظ بکنه میومد یه تز میداد. تز الحق من قلم، حق با کسی که زورش بیشتر. تموم شد
یزیدم و اون اصول رو میذاش زیر پا.
بله، حالا یزید بعدش میاد اصلا چی آدم قطعا بعدش نخواهد آمد. خب حالا ببینید نکته دیگه جالبه، آقایون اهل سنت آمدن گفتن این یزید، حالا ببین در مواجهه با امیرالمومنین همین آقای عبدالله بن عمر چیکار میکنه؟ با حضرت بیعت نمیکنه، شک میکنه در حقانیت امیرالمومنین. کدوم امیرالمومنین؟ اون امیرالمومنینی که گفتن علی مع القرآن و القرآن مع علی، پیامبر فرموده علی مع الحق و الحق مع علی، در او شک میکنه. خب اون وقت جالبه آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری جلد ششم چاپ دارالطیبه ریاض با تعلیقه آقای عبدالرحمن بن ناصر البراک عالم وهابی یه حرفی داره نسبت به اینکه چرا با یزید بیعت کرده با امیرالمومنین بیعت
نکرده.
ملاحظه فرمایید جلد ششم صفحه شماره 145 اینجا دقت بکنید، میگه آقای عبدالله ابن عمر در مورد خلافت امیرالمؤمنین چیزی نگفته. چرا؟ چون با علی بیعت نکرد. چرا با علی بیعت نکرد؟ لوقوع الاختلاف علیه، در مورد امیرالمؤمنین اختلاف شد، در اخبار مشهور و صحیح وجود داره و ایشون اعتقادش این بود لا یبایع، نباید بیعت بشود، لا یبایع لمن لم یجتمع علیه الناس، کسی که مردم اجماع نکردن در بیعت با او نباید باید بیعت بشه. به خاطر همین با ابن زبیر هم بیعت نکرد و با عبدالملک هم در حال اختلافشون بیعت نکرد، اما با یزید بیعت کرد و با عبدالملک بعد از قتل ابن زبیر بیعت کرد. خب میگه با یزید بیعت کرد چون در مورد یزید اختلاف نبود. خب آقا در واقع هره در مورد یزید اتفاق بود، اختلاف نبود اونجا. آقا موقعی که معاویه سعد ابی وقاص رو زهر میداد، امام حسن مجتبی رو زهر میداد، مخالفین یزید رو ترور میکرد، پزشک میفرستاد که اونا رو خلاصه ترور بیولوژیک بکنن، اون موقع اختلاف نبود. اینجا الان اختلافه برای امیرالمومنین. دقت بکنید توضیحات رو. خب این آقا موقعیتش اینجوری در دوره یزید حفظ کرد. در دوره آقای عبدالملک بن مروان هم آمد یکی اون تئوری الحق لمن غلب رو بیان کرد، چون بعضی از علمای اهل سنت اینجوری که فکر میکنم یادم میاد در مغنی ابن قدامه بود، قبلا مطالعه میکردم که ایشون گفته بود که در اون دوره چیز بوده، عرض کنم خدمت شما عبدالله ابن عمر در اون دوره این تئوری رو ارائه داده. خب اون موقع میاد این تئوری رو ارائه میده و بعد میره با پای آقای حجاج بیعت میکنه. در اون دوره اصلا صحبت اختلاف عبدالله ابن زبیر و غیر اینا نیست، صحبت چیز دیگه است. آقا اینجا بیشتر بالاخره میصرفه، اینجا یه جوراییه که باید بیشتر هماهنگ باشی باشون، این دوام این بالاخره تضمین شده است. خب حالا با پای حجاج بیعت میکنه. شما ببینید آقای جاهز در کتاب علی عثمانی هم میاره، جاهز هم متهم خودش به انحراف از اهل بیت در عثمانی میاره، میگه ببین ترقه، میگه این با امیرالمومنین که امام رشد بود، امام هدایت بود، با امیرالمومنین بیعت نکرد، اما ترقه علی الحجاج بابه لیلن، نصف شب زد در خونه حجاج، در زد. برای چی؟ برای که با عبدالملک بن مروان بیعت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون شب بدون امام نخوابه. از پیامبر میگفت شنیده بود که خلاصه میگفت زعم خودش اینه، گمان خودش اینه، پیامبر شنیدن که بله من مات ولا امام الله مات میتتن جاهلیه. خب ببخشید اون زمانی که امیرالمومنین باش بیعت نکرد اون شبا چجوری میخوابید؟
اصلا
مات میتتن جاهلیه نبود؟ خب بعد میگه حتی بلغ من احتقار الحجاج، میگه حجاج اون رو تحقیر کرد و بعد چیکار کرد؟ و اون رو ذلیل کرد، استرذاله، حال اون رو کوچیکش کرد. چیکار کرد؟ آمد ان اخرج رجله من الفراش، پاشو از زیر لحاف داد بیرون، فقال اصفق بیدک علیها، دستتو بزن به پای من، با پام بیعت کن. یه حجاج این کارش کرد. این الجاهز آقای العثمانی آقای جاهز. همین مسئله در کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هم آمده، جلد 13 در عرض کنم خدمت شما از صفحه 241 این مسئله شروع میشه، در مورد امیرالمومنین آخر صحبت میکنه و در صفحه 242 میاد بحث حجاج رو مطرح میکنه، همون عبارتی که خدمت قرائت کردم. در آثار دیگه هم این مسئله آمده است. خب اینم نسبت آقای عبدالله بن عمر با حجاج. در کتاب تذکرة الحمدونیه آمده این مسئله، در کتاب صحیح بخاری هم به نحوی آمده و در عرض کنم خدمت شما کتابای دیگه هم مثل مبتع مالک و اینها به نحوی آمده. چیزهای مختلفی داریم ما. و جالب اینجاست این رابطه ها یک رابطه بدبستونی بود. خب یعنی آقای عبدالملک بن مروان وقتی دید این با پای حجاج داره بیعت میکنه،
درسته،
پای این وایساده و با اون اندیشه الحق لمن غلب حکومت حجاج رو پایدار کرده، آمد این آقای حجاج یه دست نوشته نوشت. برای کی؟ برای آقای عبدالملک دست نوشته نوشت برای آقای حجاج. چی نوشت؟ کتب عبدالملک ابن مروان الی الحجاج الله تو خالف عبدالله ابن عمر، نکنه با عبدالله ابن عمر مخالفت کنی فی شیء من امر الحج، در امور حج با عبدالله ابن عمر بیعت نکن، هرچی میگه بپذیر، هرچی میگه. حالا این یک دست نوشته است، دست نوشته های دیگری هم هست.
این عبارت که در امر حج مخالفت نکن چه به حساب پشت پرده ای داشته، یعنی میخواستن اون رو در مقام یک فقیه جلوه بدن.
بله، قصه فقیهه که حالا این رو من در بخش بعدی عرایزم میخوام خدمت شما بگم. اما جالب اینجاست که عاقبت امر این آقا چی شد؟ عاقبتش همینا کشتنش، همین حجاج کشتش. با اینی که با این همه حجاج سال 73، بعضی ها رو گفتن آخر 72، بعضی 73، 73 اومده پست گرفته، 74 عبدالله بن عمر کشت، بعضی ها گفتن 72، 73 او رو کشته،
یعنی یکی دو سال
کمتر از یک ساله. حالا ما میگیم یه سال، یعنی سر یه سال کشتنش تموم شد. کسی که با امیرالمومنین بیعت نمی کند، با امام حسین هم رکاب نمی شود که بره کربلا، با امام حسن نمیاد در کنار امام حسن قرار بگیرد، میره با پای حجاج بیعت میکنه، همین حجاج میکشش با نیزه، میده بکشنش، ترورش میکنن. خب حالا این تا به اینجا نسبت به این مسئله که این آقای خلاصه عبدالله ابن عمر موقعیت اجتماعی خودش رو اینجوری حفظ میکرد در تمام حکومت. خب حالا آیا این در جایگاه علمی هم جایگاه داشت یا نه؟ آیا ایشون در عرصه فتوا چه کاره بود؟ ببین ما دنبال چی هستیم؟ ما داریم اسامی فتوا دهندگان به شهادت امام حسین رو چیکار میکنیم؟ کاوش میکنیم و بررسی میکنیم. خب بیایم ببینیم آقای عبدالله ابن عمر در عرصه فتوا چه کاره بوده. یک عبارتی من دیدم، عبارت عجیب و غریب که دوست دارم برای بینندگانم بخونمش عبارت رو، که این آقا اصلا شیخ الاسلام حکومت ها بود، اصلا فتوایی میخواست صادر بشه با شورای قاضی کیه؟ با فتوای عبدالله ابن عمر صادر میشد. دقت بکنید، کتاب الاستیاب ابن عبدالبر اندلوسی جلد اول اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه. ملاحظه بفرمایید، صفحه 569، باب عبدالله، شرح حال آقای عبدالله ابن عمر ابن خطاب. اینجا شرح حال شروع میشه، عبارت مورد نظر ما در صفحه بعده، یعنی صفحه 570. خب اینجا چی اومده؟ دقت بکنید، میگه میمون ابن مهران، میگه ما رأیت اورع من ابن عمر، با تقوا تر از یادم من ندیدم، ولا اعلم من ابن عباس، عالم تر از ابن عباسم ندیدم. و روی ابن وهب، میگه ابن وهب روایت شده یا و روا ببخشید و روا ابن وهب، ابن وهب روایت کرده از مالک، مالک کیه؟ مالک ابن انس، رئیس فرقه مالک. بلغ عبدالله ابن عمر 86 سنه، 86 سال عمر کرد، و افتا فی الاسلام 60 سنه 60 سال فتوا داد، 60 سال مفتی بود. و نشر نافع انه علما جما، نافع این نافع کیه؟ نافع ابن ازرق، رئیس فرقه خوارج، رئیس فرقه خوارج، از عبدالله ابن عمر نشر داد، یک علم زیادی، یعنی یک وحدت اموی خارجی شکل گرفته اینجا. این آقا ببینید 60 سال فتوا، حساب بکنیم کی از دنیا رفته؟ سال 74. 60 سال بیا عقب از 74 میشه حدود سال 14، یا اگه 73 باشه میشه سال 13.
بله.
یعنی چی؟ یعنی از اول خلافت پدرش تا عبدالملک ابن مروان، شیخ الاسلام جامعه کیه؟ عبدالله ابن عمره. خب این یک سند. سند بعدی تاریخ مدینه دمشق. من میخوام از اسناد مختلف این مطلب رو نشون بدم که معلوم بشه این جریان. سند بعدی تاریخ مدینه دمشق، جلد چندم؟ جلد 31. خب صفحه چندم؟ صفحه 164. خب اینجا دقت بکنید، میگه وقت قد اقام ابن عمر بعد النبی 60 سنه یفت الناس فی الموسم. میگه عبدالله ابن عمر 60 سال بعد از پیغمبر برای در حج برای مردم چی میگفت؟ فتوا میداد. یعنی در واقع در تشکیلات دارالافتاء خلافت، تازه میگه بعد از پیامبر، یعنی در خلافت ابوبکر و عمر هم ایشون چی بوده؟ مفتی بوده، در دارالافتاء بوده، جزء نه جزء هیئت استفتاء، نه اصلا رئیس بوده، فتوا میداده بعد پیامبر. خب آیا ایشون فقط در همین حد بود جایگاهش؟ نه، آقای ابن عساکر پایین دنقل میکنه، از مالک اقام ابن عمر بعد نبی، بعد پیامبر، آقای عبدالله ابن عمر فتوا میداد و وجود داشت و حضور داشت 60 سنه 60 سال و گروه های مردم بر او وارد میشدن، هیئت های اعزامی پیشش میفرستادن، هیئت های مختلف میدادن با آقا دیدار بکنن از جاهای مختلف و به قول من خمس و زکاتشون رو میوردن تحویلش بدن. درست شد؟ یعنی خودش قشنگ اینجا در این دستگاه شیخ الاسلامه، فتوا میده، پول میگیره و اداره میکنه. چیزم که داره که تز سیاسی هم داره. آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب تهذیب و تهذیب جلد دوم چاپ مؤسسات و رساله، اینجا ایشون یه حرفی داره، دقت بکنید. شرح حال عمر عبدالله ابن عمر ابن خطاب صفحه 389 شروع میشه و در صفحه 390 چی میگه؟ قال مالک افت الناس 60 سنه. آقای عبدالله ابن عمر 60 سال برای مردم فتوا داد. با اینکه ما تو اون روایت خوندیم که اعلم کی بود؟
ابن عباس.
اعلم اونه، اما فتوا این میده. حالا باز ادامه میخوایم بدیم، کار داریم. کتاب الجوهره فی نسب النبی و اصحابه العشره جلد دهم در چاپ اول، اینجا ملاحظه بفرمایید، صفحه 142. و یقولون، میگه میگفتن که اعلم صحابه به مناسک حج آقای عبدالله ابن عمره. بعد میگه میمون ابن مهران میگفت ما رأیت و اورع من ابن عمر ولا اعلم من ابن عباس. این با تقواس خیلی خلاصه چیه؟ اعلم. بعد میگه وهب ابن وهب از مالک نقل کرده که عبدالله ابن عمر 86 سال عمر کرد و در اسلام 60 سال فتوا داد. نافع ابن ازرق هم خلاصه علمشو منتشر میکرد. مبلغش هم کی بودن؟ خوارج، حامی بنی امیه، مبلغ خوارج. خب اینم از این. کتاب نهایت العرب فی فنون الادب جلد جزء 19 و 20 در واقع در عرض کنم خدمت شما صفحه 248 باز از میمون ابن مهران نقل میکنه که ایشون 60 سال فتوا میداد و همون ابن عباس اعلم بازم اعلم بودن رو هم اینجا دارن نقل میکنن. بعد دوباره کتاب بعدی کتاب تحسیب الکمال آقای مزیه جلد 15 هم. اینجا از مالک دیگه نقل نمیکنه، از یه پله بالاتر از مالک نقل میکنه. دقت بکنید، جلد 15 صفحه عرض کنم 339. قال از زهری کیه؟ کان جندیان به منزلت الامیر. اصلا زهری سرلشکر حکومت اموی بود به منزلت الامیر، اصلا خود جایگاه خلیفه رو داشت. اینقدر این آدم
مهمه
تو دستگاه حکومت، اموی بسیار مهم. زهری چی میگفت؟ گفت لا نعدل به رأی ابن عمر، ما اصلا رأی و نظر هیچ کسی و معادل نظر ابن عمر نمیدونیم. آقا فصل الخطاب ایشون چرا؟ فانه اقام بعد رسول الله 60 سنه، 60 سال بعد پیامبر فتوا داده. فلم یخف علیه شیء من امره، هیچ کدام از دستورات پیامبر از آقا مخفی نمونده. ولا من امر اصحابه، و از خلاصه امر اصحاب پیامبر هم برای آقا مخفی نمونده. حالا بعد میگیم که آیا امری مخفی مونده یا نمونده. بعد خواهیم
حتی تا اینجا یه بخشش واضح شده برای بینندگان.
میگن آقا ببینید، یعنی نکنید عرض کردم، این زهری که مندیل العمرا دستمال خلفا بود، یعنی کاری میکرد که جبران میکرد، هر کاری که اونا میکردن توجیه میکرد، هر ظلمی که اونا میکردن. ای آقا میگه نه، نظر میخواد فقط علمی عبدالله بن عمر. خب بعد از مالک دوباره نقل میکنه که بله ایشون وافا فی الاسلام 60 سنه، به نظر من افتاه و افتا فی الاسلام، فتوا داد در اسلام 60 سال. و خلاصه وفود ناس، هیئت های مختلف از سمت مردم می اومدن به این آقا مراجعه میکردن. اینم تهذیب الکمال مزی. آقای صفدی در الوافی بالوفیات از کس دیگری نقل میکنه. من فرصت دارم یا تماسی چیزی داری؟
اگر اجازه بفرمایید میخواد یه میان برنامه ببینیم، شما هم یه
باش
استراحتی بکنید دوباره برمیگردید.
من ادامه‌اش رو من بحث دیگری بله.
بریم با هم یه میان برنامه ببینیم و برگردیم.
أتمنى محبوبي قبل هنيا، أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردى، اللهم صلي على محمد. ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم، دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم، بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم، مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم. محبوب من امشب تبسم کرده است، بحر جنون من تلاطم کرده، با این دعا و ایمان شبت مؤکد، اللهم صل على محمد. اتمنى محبوبي قبل هديه، اهدي له من قلبي اجمل تحيه، الفرحه بعيوني والقلب رده، اللهم صل على محمد. ساكن قلبي ساكن روحي اغلى من احبابي، كل ما صليت انا بحبه بيضت كتابي، والحب محراب ورادوني اترك محرابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي، رحمة الله ومن تتنزل مفتوح ابوابي، طه ابواب الرحمة كلها بعيونا، ما ادري شلون الدنيا لو سد جفونا، كل ما ادي من رحمة وجفنا ما ينسى، اللهم صلي. محمد و آل محمد. محمد.
خیلی ممنونیم که تا به این لحظه ما را همراهی فرمودید. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ایستگاه اندیشه. استاد، شواهدی رو اقامه می‌فرمودید برای فقاهت عبدالله ابن عمر استفاده می‌کردیم.
نه برای فقاهتش، بلکه برای مفتی بودنش.
مفتی بودنش حالا تعبیر بهتره.
فقاهتش من عرض می‌کنم، یه نکته کوچولو آخر عرض می‌کنم. خب ما اینجا تا به اینجا از مالک نقل کردیم.
بله.
خب از زهری هم نقل کردیم. حالا گرایش آقای مالک هم معلومه که چه گرایشیه، با منصور دوانقی ارتباطاش و اینها، و نافع که رئیس فرقه ازارقه خوارج نافع ابن ازرق، عبدالله ابن عمر هم که بالاخره همراهیش با بنی امیه معلومه، و اینکه گفتیم از زمان پدرش به قولی و به قولی دیگر از زمان خلیفه اول ایشون شیخ الاسلام تمام حکومت ها، 60 سال فتوا خیلی حرفه. از مثلا شما حساب کن 20 و چند سالگی به کسی بگن آقا تو فتوا بده،
27 سالگی فکر میکنم دیگه،
26 سال ایشون کلا عمر داره، 60 سال فتوا. خب یعنی مثلا فرض کن 26 سالگی، بعضی گفتن 84 سال عمر، یعنی باز میشه از 24 سالگی مثلا. حالا کاری نداریم چه 24 سال چه 26 سالگی، یکی کسی بیاد در این بین این همه صحابه
درست
که وجود داره، این بخواد بشه مفتی جامعه، اونم نه یک سال و دو سال، 60 سال. خب حالا از مالک و آقای زهری نقل کردیم. آقای صفدی در کتاب الوافی بالوفایات جلد 17 هم میاد از کس دیگری نقل میکنه، از جابر ابن عبدالله انصاری. ملاحظه بفرمایید اگر بله امکانش، بله دوستان اگر مونیتور بنده رو نمایش بدن، بله ملاحظه بفرمایید جلد 17 هم صفحه 198 در وافی بالوفایات میگه قال جابر ابن عبدالله، جابر ابن عبدالله انصاری گفت که همه ما صحابه تمایل به دنیا داشتیم جز آقای عمر و پسرش، اینا زاهد بودن. بعد میگه و افتا، یعنی آقای عبدالله ابن عمر فتوا داد در اسلام 60 سال، نافع هم خلاصه علومش رو منتشر میکرد خوارج. این هم شد جابر ابن عبدالله انصاری. بعد عرض کنم خدمت شما آقای صفدی کتاب دیگری داره به نام نکت الهمیان فی نکت العمیان، ایشون در این کتابش هم باز همین مسئله رو میاد از جابر نقل میکنه، در صفحه 184 میگه جابر همین حرفو زده. البته اون تیکه آخرش رو که دیگه نافع علومش رو منتشر میکرد و اینجا نمیاره. بعد غیر از اینها آقای ابن کثیر دمشقی، ایشون در کتاب البدایه و نهایه جلد 12 در صفحه 236 یه عبارتی داره، از زهری نقل میکنه، لا یعدل به رأیهی، با رأی و نظر عبدالله ابن عمر هیچ کی معادل نیست، ایشون بعد رسول خدا 60 سال فتوا داده، امر رسول خدا و امر اصحاب برای مخفی نبوده، مالک گفت ایشون خلاصه 86 سال عمر کرد و 60 سال فتوا داد، یقدم علیه وفود الناس من اقطار الارض، نه فقط از حجاز،
از همه جا،
از همه جا. این که عرض کردم شیخ الاسلام علل اطلاق، شاید کسی بیاد بگه آقا این مثلا خب خیلی صحابه دیگه فتوا میدادن، منتها نه، میگه یقدم علیه وفود الناس من اقطار الارض. اقطار الارض یعنی چی؟ یعنی هر جایی که مسلمان وجود داره میومدن وجوهاتشون رو به آقا میدادن.
درسته،
دقت میکنید، اینم نظر آقای ابن کثیر. و عرض کنم که کتاب نظام الحکومت النبویه که بهش میگن الترتیب الاداریه که آقای کتانی نوشته، از کتب معاصره، در جلد دوم این کتاب هم همین مسئله آمده، به نقل از ابن حاجب ایشون میگه در جلد دوم صفحه 286 به نقل از ابن حاجب میگه در کتاب تعریف به رجال المختصر ابن حاجب، یک کتابی به نام التعریف به رجال المختصر ابن حاجب که یکی از علمای قرن، اینجوری که یادم میاد قرن 8 نوشته اون کتاب رو، اون عالم مال قرن 8 نه ابن حاجب، بعد میگه که زمانی که شرال عبدالله ابن عمر میاره میگه ایشون 60 سال فتوا میداد. خب حالا من یه نکته کوچیک بگم راجع به فقاهت این آقا. اولا آیا اعلم از از آقای ابن عمر وجود داشت یا نداشت؟ آقای میمون ابن مهران که آمد ابن عباس
بله.
اعلم بوده. یک. غیر از اون نظر صحابه چی بود؟ صحابه اعتقادشون این بود که اعلم اصحاب امیرالمؤمنینه. خب شما ببینید در کتاب مستدرک الصحیحه حاکم نیشابوری جلد سوم وقتی که آقای سعد ابی وقاص مواجه میشه با یک فردی که میاد به امیرالمؤمنین دشنام میده در چیز در کوچه و خیابان، در این جلد سه المستدرک در صفحه عرض کنم 500 میاد میگه علم یکن اعلم الناس، به عنوان یکی از فضائل امیرالمؤمنین میگه میگه آیا علی اعلم الناس نبود؟ روایاتی هم از پیامبر داریم که امیرالمؤمنین اعلم الناس، حتی خود خلیفه دوم میگه اقضانا علی، تو علم قضاوت و فتوا امیرالمؤمنین از همه بالاتره. یعنی بابای این آقا که عبدالله ابن عمر پسرش رو به عنوان شیخ الاسلام حکومتش گذاشته، خودش میدونه اقضانا علی امیرالمؤمنین بالاتره، اما پسرش رو گذاشته شیخ الاسلام. خب بعد از همه اینا که بگذریم، حتی از نظر علمای اهل سنت هم همه صحابه محتاج علم امیرالمؤمنین بودن. دقت بکنید، کتاب المنتظم ابن جوزی، ابن جوزی حنبلی مذهبه، مورخ شامیه، تعصب داره، اما با این وجه نگاه کنید المنتظم جلد پنجم ایشون چی میگه. در جلد پنجم دقت کنید صفحه 68 در شرح حال امیرالمؤمنین میگه و کان کل الصحابه مفتقرا الى علمه، تمام صحابه محتاج علم امیرالمؤمنینن. پس در اون گزارش ها بود که آقای ابن عباس اعلم، در این گزارش ها هست که امیرالمؤمنین اعلم الناس، حتی به اعتراف خود عمر بن خطاب و به اعتراف علماء اهل سنت. اما میان عبدالله ابن عمر رو چیکار میکنن؟ به عنوان چیز قرار میدن. اما حالا آیا این آقا فقاهتی داشت که این کارش کردن؟ یه صرف رابطه بود. اونی که ما داریم با سند معتبر، با سند معتبر داریم که این آقا حتی زن خودشو بلد نبود طلاق بده. تو مباحث فقهی کتاب جمل من انصاب الاشراف جلد 11 هم ملاحظه بفرمایید در صفحه 70 به عمر بن خطاب میگن، عمر میگه اگه ابو عبیده جرار زنده بود خلیفش میکردن، بهش میگن فعینه انت عن عبدالله ابن عمر، چرا عبدالله ابن عمر رو خلیفه نمیکنه؟ میگه قاتلک الله، خدا تو رو بکشه، من نمیخوام همچی کاری بکنم، بیام خلیفه کنم کسی رو که زنشو بلد نیست طلاق بده. این روایت اینجا آمده. آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری میاد میگه سندش معتبر است، در جلد هشتم فتح الباری چاپ دارالطیبه ریاض عربستان میاد میگه سندش هم معتبره، که من حالا دیگه به خاطر فرصت محدود دیگه بقیه مستندات رو ارائه نمیدم.
در خدمتتون هستیم استاد. خب مثل اینکه تماس داریم، بیننده محترمی از تهران پشت خط هستن. آقای علیزاده سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. بعد سلام خدمت آقای عباسی
علیه السلام. من باور کن روستایی فامیلی
بنات
آقای عباسی رفیق ماست.
میخواستم عرض کنم در رابطه با این آقای عبدالله ابن عمر که این آقایین و وهابی ها که میگن این آقا زاهد بوده، میخواسته راز و نیاز کنه، کار همه چی رو گذاشت کنار و اینا، در اون روزی که ایشون رفتن با نماینده یزید بیعت بکنند و اون برخورد لایق خودش رو که اون آقا با عبدالله ابن عمر کردن کار یاد به اون نداریم. ایشون گفتن که چرا این موقع اومدی؟ گفت ترسیدم که از دنیا برم و بیعتی برگردنم نباشه و به برگ جاهلی از دنیا برم. خواستم عرض کنم به این وهابیون که آقا اگر این آقا در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام از دنیا میرفتند وارد جهنم نمیشدند که بیعت نکردن با علی علیه السلام. من میخوام بگم که این آقا این فکر نکنن، دیگه الان 1400 سال قبل نیست، این آقا به خاطر حمایت از تفکرات سیاسی آبا و اجداد خودش رفت با این آقا بیعت کرد و با علی علیه السلام بیعت نکردن. و شاهد این حرف منم اینه که در انصاب الاشراف با سند صحیح جلد 5 صفحه 137 اومده که پیامبر صلی الله فرمودند هرگاه دیدید ماویه از منبر من میره بالا او را بکشید. آبا و اجداد این آقا را و بابا برادرش رو 25 سال شامات رو در اختیار کامل این آقایون گذاشتن. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خیلی ممنونم، خدا قوت. یا علی.
یا علی مدد.
خیلی ممنون از تماستون آقای علیزاده، ممنون که خیلی خوب گوش داده بودن آقا به بیانات شما و استفاده کردن از همون شواهد تاریخی.
بله،
احسن به این بینندگان فهیم.
یه نکته ای رو احساس کردم سبق لسان شد در کلام ایشون. عبدالله ابن عمر با نماینده یزید، نه با نماینده عبدالملک ابن مروان بود، با پای اون بیعت کرد. شبانه به نظرم میاد که تو کلامشون فهمیدم با نماینده یزید، نه با نماینده عبدالملک ابن مروان.
درست، احتمالا سبق لسان شده بوده. خب بیننده محترم دیگه ای از کرج، آقای بهادری پشت خط. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت
شبتون بخیر.
علیکم سلام، احوال شما آقای بهادری؟ خوبی؟ الحمدلله
خدا رو شکر.
خدا حفظتون کنه، در خدمتی.
سپاسگزارم. همچین روایتی که جناب عالی فرمودید، در طبقات ابن سعد جلد 2 صفحه 291 چاپ جدید، مغیرت ابن شعبه به جناب خلیفه گفت اجازه بده پسرت بعد از تو جای تو را بگیرد. عمر گفت خدا تو را لعنت کنه، این پسر حکم طلاق همسرش رو بلد نیست، من چطور اجازه بدم بعد از من جانشین من بشه؟ حالا مصنف ابن ابی شیبه هم همین آورده، بخش عمده حدود 45,000 فتوایی که در مصنف از اومده از 100% کل صحابه که فتوا دادن، آقای عبدالله ابن عمر 35% فتوا داده. جناب خلیفه که میگه پسرم حکم طلاق همسرش رو بلد نیست، پس این فتوا رو از کجا اومده؟ این یک. حجاج ابن یوسف ثقفی از مادر زناکار به نام فارعه متولد شد، همین زن قبلا همسر صیغه آقای مغیرت ابن شعبه بوده. پسر عمر، همین آقای عبدالله ابن عمر، پشت سر او نماز خواند، با او بیعت کرد، ولی حاضر نشد از امام حسین حمایت کنه. بخاری خبر 36-81-7007-7027-7032. عبدالله ابن عمر گفت در خواب دیدم که پیامبر فرموده تمام علم من به سینه مبارک پدرم ریخته شده. فهمیدم پدرم یعنی جناب عمر از طریق خواب وارث علم نبی می باشد. سوال، آقایون مسلمان ها مگر از طریق خواب سرنوشت مسلمین تعیین میشه؟ مثلا بخاری 70-29 میگوید من در خواب دیدم مثلا آقای عبدالله ابن عمر به درجات بالا رسیده. خب آقای بخاری، شما خوابهای آقای عبدالله ابن عمر رو آوردید، چرا از واقعیات حسین ابن علی، عباس ابن علی و اهل بیت پیامبر نیاوردی؟ اونا که خواب نبوده، از اونا می نوشتی. پسر عمر خواب شده قال رسول الله حجته. در طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 130 آقای عبدالله ابن عمر به اقوامش نوشت اگر کسی با یزید ابن معاویه بیعت نکند به اسلام خیانت کرده. قبل از آن معاویه به عبدالله ابن عمر 100,000 درهم رشوه داد. او شمرد گفت قبول، به یزید ایمان می آورم، ولی بعد گفت دینم رو خیلی ارزان فروختم. معامله با معاویه بسیار بسیار ظالمانه بود، ای کاش 200,000 درهم میشمردم. در خاتمه عبدالله ابن عمر پیش حجاج ابن یوسف ثقفی اومد، گفت باید سری با شما بیعت کنم. واجبه. حجاج گفت دستم بنده. پایش رو از جلوی زیر لحاف آورد، بیا با پایم بیعت کن. یعنی ذلت تا چقدر عمر شخص را تربیت کرده بود و این آقا ذلت رو قبول کرد. میشود مفتی کل آقایان وهابی. المغنی ابن قدامه هم آقایون کش کرد بخونه. جناب آقای روستایی، آدم فکر میکنه کل فتواهای آقای عبدالله ابن عمر هستن، کتاب آقای عبدالله ابن عمره. و السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
خیلی ممنون آقای بهادری، استفاده کردیم. ایشون البته تصدیق کردن که و اشاره کردن که با پای چه کسی بیعت کرده بود.
من عرضم اینه، فرصت دارم من در چند لحظه؟
5 دقیقه فرصت هستش انشالله.
ببینید، من عرضم اینه، ما اینجا دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که بگیم آقا چه کسانی فتوا دادند به شهادت حضرت آقا ابو عبدالله حسین. آیا گفتیم بحث شورای قاضی که میان مطرح میکنن نیست در تاریخ که او فتوا داده باشه، اما ما وقتی میایم شخصیت این آقا رو بررسی میکنیم، میبینیم ادبیاتی از دهان این خارج شده که به تصریح آقای ابن عربی مالکی، خب با چنین ادبیاتی امام حسین رو فتوا دادن کشته شد، و با تصریح آقای ابن قتیبه با چنین ادبیاتی. خب این مدل ادبیات هم از این آقا در مواجهه معاویه صادر شده، موقعیتش هم که نزد اونا معتبر بوده، شیخ الاسلام حکومت هم
که بوده
60 سال فتوا، اونم چجوری؟ من اقطار الارض، از سراسر زمین مورد مراجعه بوده این آقا. خب اگر کسی بخواد بیان بکنه که چه کسی فتوای شهادت امام حسین داد، چی میگه؟ یکی از اون کسان دقیقا میشه این فرد که اصلا بعید به نظر نمیرسه که این آقا با دیگران یا خودش فتوای اصلی رو داده یا با دیگران همراستا شده. و علمیتش هم که خدمت شما گفتیم که حتی با روایت معتبری که ابن حجر عسقلانی تصریح میکنه معتبره، این آقا حکم طلاق زنش رو نمیدانست. و اونم کی داره این حرف رو میزنه؟ پدرش داره این حرف رو میزنه. ببینید، پدری که میداند او حکم طلاق زنش رو بلد نیست، میداند امیرالمؤمنین از همه در علوم بالاتر است و اقزان و علی در بخاری از زبان او جاری شده، میاد امیرالمؤمنین رو کنار میزنه، پسرش رو شیخ الاسلام میکنه، خب، و میداند که این علم آنچنانی ندارد و در دوره های بعدی این شیخ الاسلامی ادامه پیدا میکنه. در دوره عثمان هم همینه. در دوره چرا؟ چون عرض کردم این آقا صلح کله. بنابراین اگر ما بخوایم یکی از گزینه هایی که فتوا دادن به شهادت امام حسین نام ببریم، با کنار گذاشتن این قرائن در عبدالله بن عمر منتهی میشیم. این یکی از افرادیه که به اعتقاد من این فتوا رو داد.
بله.
شخصیت دیگری هم ما داریم که باید بهش بپردازیم که این نوع ادبیات از زبان او هم جاری شده و او هم جایگاهی کمی در حکومت ها نداشته، که اونم شخصیت آقای
ابوهریره
است که امشب ظاهرا دیگه ما با توجه به زمانمون نمیرسیم، اما ان شاء الله هفته آینده نسبت به رابطه این آقا با حکومت ها و رابطه این آقا با امیرالمؤمنین و جایگاهش در عرصه های مختلف صحبت خواهیم کرد و سخن خواهیم گفت، که انشاءالله ببینیم آیا به این نتیجه که مثل عبدالله بن عمر رسیدیم اونجا هم میرسیم یا خیر.
پس پرونده عبدالله بن عمر استاد امشب بسته شد و انشاءالله ما باید در انتظار باشیم تا
پرونده آقای ابوهریره رو باز بکنیم
انشاءالله. خب خیلی ممنونیم از شما که تا به این لحظه ما رو همراهی فرمودید. امیدوارم که توجهات خاصی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف شامل همه شما باشه. شبتون خوش. یا علی مدد.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو